شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه نیستان بود که تقدیمتون شد و ممنونم از توجه شما همراهان و بزرگواران و هنردوستان. کاری بود از گروه ادب و هنر و همچنان که مستحضرین دعوت میکنم با ما همراه باشین برای برنامه چهارباغ. از حالا باز هم دارم تبلیغ این برنامه رو میکنم چون میدونم که خیلی ها مشتاقن و ساعتش هم باز هم میگم، اونهایی که نمیدونن که بعیده، همه میدونن ساعت 24 تقدیمتون خواهد شد به مدت حدوداً یک ساعت و نیم. با ما در ارتباط باشیم. برای برنامه چهارباغ موضوعمون درباره ادب هست دوستان، ادب در شعر، ادب در سخن، ادب در کلام و رفتار، و برای ما پیامک بدیم به 3558 و دوست دارین تماس بگیریم، ما رو خوشحال کنیم با صدای گرمتون. 220 485 220 58 800 و همچنین سامانه 1162. ممنونم از توجه فردا فرد شما عزیزان. دعوت میکنم باز هم با برنامه ای از گروه ادب و هنر همراه باشین، برنامه روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ادب دوست و جویای و کنجکاو ادبیات فارسی. برنامه روزنه چنان که با خبری از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوید. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون دلنشین شب است که میکوشیم طی چند جلسه در پی شرح و جستجویش باشیم. با ما همراه باشید.
در هوایت بیقرارم روز و شب، آی روز و شب، سرز کویت بر ندارم.
شب در مقابل روز به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است. از دیدگاه نجومی نیمی از سطح هر سیاره در منظومه شمسی که رو به خورشید قرار می‌گیرد روز روشن است و نیمی تاریک آن شب است. واژه شب ممکن است به معنای شبانه روز نیز به کار رود که یک شبانه روز برابر 24 ساعت است. در نگاهی گذرا خورشید هر روز از مشرق طلوع می‌کند و به آرامی بالا می‌آید. مسیر حرکت آن در آسمان به شکل نیم دایره است. پس از پیمودن این مسیر در افق فرو می رود و شب آغاز می شود. زندگی انسان، جانوران و گیاهان تحت تأثیر گردش شب و روز است. به هنگام روز برخی از جانوران استراحت می کنند و شب به جستجوی غذای خود می پردازند. انسان و برخی از جانوران عکس آنها عمل می کنند. با شروع روز بسیاری از گلها گلبرگهای خود را باز می کنند و شب آنها را می بندند. در زمانهای قدیم مردم عقیده داشتند که خورشید واقعا در آسمان حرکت می کند و شب و روز به وجود می آورد. مثلا مصریان بر این باور بودند که خدای خورشید به نام رع عرابه آتشین خود را هر روز در آسمان ها می راند. امروزه می دانیم که این خورشید نیست که حرکت می کند، بلکه سیاره ما زمین مانند فرفره از غرب به شرق می چرخد. ما در اثر چرخش زمین تصور می کنیم که خورشید در آسمان حرکت می کند. هنگامی که یک بخش رو به خورشید قرار می گیرد، روز در آن آغاز می شود. در همان هنگام بخش دیگر زمین که رو به خورشید نیست در تاریکی فرو می رود. یک بار چرخش زمین به دور خود یک شبانه روز است. این رویه طبیعی در ادبیات کلاسیک فارسی نمودی فراگیر دارد و اغلب شاعران کوشیدند تا شب را به عنوان موقعیتی نمادین از طبیعت در شعر تلقی کنند. چنان که حکیم و ریاضیدان بزرگ ادبیات فارسی خیام نیشابوری گفته است: مهتاب به نور دامن شب بشکافت، می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت. خوش باش و میندیش که مهتاب بسی اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت. و یا آنجا که میگوید: آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره از این شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. روایات او که شهرتی جهانی دارد سرشار از تکرار مضمون شب است که در اغلب نمادی بر موقعیت طبیعی و نجومی است. و باری از خیام است که گفت: هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم مام ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد.
در هوایت بیقرارم روز و شب، آی روز و شب، سر ز کویت بر ندارم روز و شب، آی روز و شب. در هوایت بیقرارم روز و شب، آی روز و شب، سر ز کویت بر ندارم روز و شب، آی روز و شب.
اگر شب در ادبیات کهنسال فارسی ظاهر و باطنی طبیعی دارد، خود از واقعی بودن مفاهیم و مضامین موجود در شعر کهن فارسی حکایت دارد. بهترین نمونه از این گونه حکیم و بزرگ طوس و شاهنامه گرانسنگ اوست که در شرح ایجاد و آفرینش شب و مشتقات معنوی آن و در آغاز کتاب چنین گفته است: چراغ است مرد تیر شب را بسیج، به بد تا توانی تو هرگز مپیچ. چو 30 روز گردش به پیمایدا، شود تیر گیتی به دور روشنا. پدید آید انگاه باریک و زرد، چو پشت کسی کوغم عشق خرد. چو بیننده دیدارش از دور دید، همان در زمان او شود ناپدید. دیگر شب نمایش کند بیشتر، تو را روشنایی دهد بیشتر. به 2 هفته گردد تمام و درست، بدان باز گردد که بود از نخست. بود هر شبانگاه باریکتر، به خورشید تابنده نزدیکتر. بدین سان نهادش خداوند داد، بود تا بود هم بدین یک نهاد. همین واقع‌گرایی است که یکی از دلایل اصلی تأثیرگذاری ادبیات کهن فارسی به شمار آمده و همواره مورد بحث و گفتگوی کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های ایران و جهان است. شب قیرگون، شب تیره، شب اهرمن، شب سهمگین، شب خفته، شب اسفندیار، شب دیرباز، شب پراندیشه، تیره شب. از بیت ز تیره شب اندر گذشته سپاس، بفرمود تا شد ستاره شناس. شب تنهایی، شب آواره، شب گریان، شب آرزو، شب خشم، شب آسایش، شب ستایش، شب مهر. گوشه‌ای از شیوه کارسازی مضمون شب در شعر حکیم طوس است. دوره‌ای که ایرانیان احساس بالندگی از شرایط خود می‌کنند و چشم‌اندازی امیدبخش و آرمان‌های والا از خود می‌سازند و به همان نحو انیران و دشمنان را به شب تشبیه می‌کنند. گویی ایرانیان در روز می‌زیند و دشمنان در شب. تصویرسازی ایرانیان از شب در این دوره در اصل انعکاسی بر جامانده از نگاهی باستانی است که هنوز بر ذهن و زبان ایرانیان سیطره داشته است. در ادبیات اسطوره‌ای واژه شب در آثار شاعرانی چون فردوسی، بیژن و منیژه و شاهنامه و تا حدی نظامی، خسرو و شیرین، هفت پیکر، اسکندرنامه که بیشتر در ترکیبات و تصاویر مختلف به کار گرفته شده است. ترکیبات نظامی از شب بیشتر از مفهوم روز است و بیشتر تصویرهای مثبت از شب در اشعار اسطوره‌ای نظامی نمود دارد، مخصوصا جایی که میگوید: چو روز آینه خورشید بربست، شب صد چشم هر صد چشم بربست. و یا در بیت دیگر میگوید: چو زلف شب از حلقه عنبری، سمن ریخت بر طاق نیلوفری. ترکیبات دیگری چون ناف خوشبوی شب، زلف اطراسای شب، جعد مشکین شب و نیز در اشعار نظامی دیده میشود که جای تأمل دارد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش گسترد چون پر رضا. و یا چو پیدا شد از آسمان گرد ما، شب تیره بفشاند زلف سیاه.
شبهای تابستونیتون بخیر باشه دوستان، امیدوارم این شبها به کامتون باشه، مخصوصاً با همراهی رادیو فرهنگ. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستین. ساعت 23:10 است. برنامه روزانه بود که تقدیمتون شد. باز هم عرض میکنم ساعت 24 میزبان شما هستیم با برنامه زنده چهارباغ و موضوع چهارباغ امشب رادیو فرهنگ ادب هست. محبت بفرمایید مثل همیشه همراهی کنین با پیامک و همراهی بیشتر، محبت بیشتر با تماس ها و صدای گرمتون با سامانه 220-485 و 220-58-800، همچنین سامانه پیام کوتاه هم که 30558 هست و سامانه روابط عمومی صدا و سیما 30162. ما را همراهی بفرمایید.
کاش کی دنیای بزرگ آدما خالی از کینه و دشمنی بشه، تو دلا عشق و محبت بشینه، کوچه ها بهاری باشه همیشه، آدما به هم دیگه دروغ نگن، قدر عشق و عاشقی رو بدونن، دلاشون پر بشه از صدق و صفا، مهربون باشن با هم تا میتونن، خونه ها مثل هوای دامنه پر بشه از بوی گل بوی پونه، بوی نعنا به پیچه تو شهرامون، بریزه عطر بهار توی خونه، بریزه عطر بهار توی خونه. آدم ها رو برگ گل ها بخوابن، واسه هم خواب شقایق ببینن، از کنار چشمه ها تو درها دست دست یاس و ریحون بچینن، دست دست یاس و ریحون بچینن. کاش کی دنیای بزرگ آدم ها خالی از کینه و دشمنی بشه، تو دلا عشق و محبت بشینه، کوچه ها بهاری باشه همیشه، آدم ها به هم دیگه دروغ نگن، قدر عشق و عاشقی رو بدونن، دلاشون پر بشه از صدق و صفا، مهربون باشن با هم تا میتونن.
مهربانان ارجمند، افتخار میکنیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. اینجا پخش رادیو فرهنگ و ساعت 24 منتظرتون هستیم با برنامه زنده چهارباغ که عرض کردم موضوع امشب ادب هست. لطف میکنید و پیامک میدیم به ما درباره ادب، اگر شعری مد نظرتون هست و اگر میخواید صحبت کنید ما رو بیشتر خوشحال کنید، با 220-485 تماس بگیرین یا با سامانه 220-58-800. 800. همچنین دوستانی که میخوان پیامک بدن به 30558 محبت کنن و پیامک بدن. سپاسگزارم از توجهتون. ساعت 23:15 است. دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم. تاریخ زندگی بشر از ابتدای آفرینش تا کنون همواره میل به زیبایی را به شکل‌های گوناگون داشته است. یکی از جلوه‌های زیبایی داشتن بوی خوش و معطر بودن است. در این برنامه درباره تاریخ عطر و عطرسازی می‌شنویم. از شما دعوت می‌کنیم با شنیدنی‌های تاریخ همراه باشید. تاریخچه عطرسازی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. باستانشناسان در سال 2005 در شهر پیرگوس واقع در کشور قبرس کارگاهی را کشف کردند که با توجه به شواهد و لوازم موجود در آن تصور می‌شود این کارگاه مربوط به عطرسازی بوده است. کارگاه کشف شده در کشور قبرس با مساحت 4000 متر مربع دارای دست کم 60 دستگاه تقطیر برای گرفتن عصاره مواد و گلها بوده است. در این کارگاه عطرسازی باستانی بیش از 60 کاسه و قیف و بطری برای مخلوط کردن و اندازه‌گیری عطرهای به دست آمده نیز کشف شد. وجود آثار مختلف گیاهی در این کارگاه چند هزار ساله همچون انواع ادویه‌جات، بادام، گشنیز، مرد سبز، رزین، ترنج و انواع گوناگون گلها همگی شاهدی بر این کشف مهم در تاریخچه عطرسازی هستند. نکته جالب در تاریخچه عطرسازی این است که تا قبل از کشف این کارگاه 4000 ساله قبل از میلاد، دانشمندان در ابتدا هنر عطرسازی را به 2000 سال قبل از میلاد به زنی به نام تاپوتی به عنوان اولین شیمیدان تاریخ نسبت داده بودند. طبق یادداشت‌های درج شده با خطوط میخی بر روی لوحه‌های سنگی تاپوتی در هزاره دوم قبل از میلاد، در ناحیه‌ای با عنوان رودن، جایی در نزدیکی مصر زندگی می‌کرده است. همچنین آمده است که او با استفاده از گل‌ها، روغن‌ها، مواد معطر دیگر را ترکیب و تقطیر کرده و از این طریق عطر مناسب را به دست می‌آورده است. در همان زمان عطرها اغلب مورد استفاده شاهان و ملکه ها قرار می گرفت و در مصر بسیار رواج داشت. همچنین برای معطر ساختن اماکن مقدس و مجسمه های خدایان و معابد مصرف می شد. از این رو پادشاهان هر سرزمین که نزد دیگر پادشاهان برای ملاقات می رفتند به همراه دیگر پیشکش ها عطر را نیز به وی تقدیم می کردند که بدین شکل عطر به ایران نیز رسید.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
قدیمی ترین مکان کشف شده در ایران که به عطرسازی منسوب می شود در سیلک کاشان است که تاریخ آن به همان 4000 سال قبل از میلاد برمی گردد. در سیلک کاشان در کنار چندین دستگاه تختیر و ظروف سفالین تنک های کوچک از جنس مرمر که مخصوص نگهداری عطرهای تولید شده بود در این منطقه پیدا شد. امروزه کاشان به عنوان یکی از قطب‌های مهم گلابگیری در کشور مطرح است. در منابع مختلف تاریخچه عطرسازی ذکر شده است که شخصی به نام ابو یوسف کندی عرب تبار در قرن نهم میلادی در زمینه عطرسازی و عصاره‌گیری گیاهان بسیار حاذق بوده و کتاب‌هایی در این خصوص نوشته است. او در کتابی در باب عطرها که آن را شیمی عطر و تقطیر نامیده بود، طرز تهیه بیش از 100 نوع عطر را توضیح داده است. همچنین در خصوص نحوه ساخت تجهیزات مورد نیاز توضیحات کاملی را در این کتاب ارائه کرده است. ابن سینا، دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه عصاره‌گیری گلها مهارت بسیار داشته و پس از اولین تجربه عصاره‌گیری از گل رز در این زمینه تحقیقات تخصصی تری را دنبال کرده است. او توانست با استفاده از گلهای مختلف و مخلوطی از روغنهای معطر ترکیب فوق‌العاده‌ای از عطر به دست آورد. گلاب نیز یکی از دستاوردهایی بود که در این بین کشف شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. علت این استقبال بوی خوش و نبودن هیچ گونه مواد شیمیایی در این عطر بود. امروزه گلاب در پخت انواع غذاها و آشها و معطر ساختن اماکن متبرکه کاربرد فراوان دارد. در همان دوران دانشمندانی که در کوه و جنگل به دنبال گیاهان معطر می‌گشتند متوجه بوی بسیار معطری بر روی تنه درختان شدند. ابتدا تصور می‌شد که این بوی پوست درخت باشد، اما بعد از کمی تحقیق متوجه شدند که این بو مربوط به بدن آهوی ختن است که با مالیدن خود به درختان قلمرو خود را مشخص می کند. بر همین اساس شکار آهو برای گرفتن عطر از بدنش باب شد. ماده‌ای که از بدن آهوی ختن به دست می آمد را مشک نامیدند. البته امروزه به جای استفاده از مشک طبیعی و جلوگیری از کشتار حیوانات از نوع صنعتی آن استفاده می شود. حیوانات دیگری هم هستند که مواد معطر از آنها به دست می آید، مانند سیویت که نوعی جانور افریقایی است که دارای کیسه معطری در بدن خود است که به مشک سیویت معروف شده است. ماده معطر انبر سائل که از بدن نهنگ انبر به دست می آید، حاوی تکه‌ای از ترکیبات چربی اکسید شده بدن این جانور است که بسیار خوشبو است و برای دستیابی به آن نیازی به کشتن یا آسیب به نهنگ نیست. نوعی زنبور به نام زنبور هاس با ساختن موم و استفاده از آن برای ذخیره سازی عسل به صورت غیر مستقیم ماده ای معطر را در اختیار سازندگان عطر قرار می دهد که این ماده از موم عسل به دست می آید. بدین ترتیب طبیعت همراه با پیشرفت علم مواد معطر فراوانی در اختیار انسان قرار می دهد که انسان در طول تاریخ از آنها برای خوشبو کردن خود استفاده کرده است. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. در پناه مهر خداوندی باشید و خدا یار و نگهدارتان.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از بس به جبر زلفت عزیزم، از بس به جبر زلفت حبیبم، دل ها گرفته منزل، دل ها گرفته منزل. من در
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. به لحظات ملکوتی و عرفانی از آن صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جام جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا